سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5:30 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید کرده است. آقای گوترش دیروز در یک نشست به اشتراک شماری از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و عملا در خانه زندانی‌اند. آقای گوترش با اشاره به سفر ماه جنوری امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، و سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان به افغانستان و دیدارهایشان با شماری از رهبران طالبان گفت که این سفر نشان دهنده تعهد ملل متحد و زنان افغانستان در شرایط بسیار بسیار دشوار است. شماری از مدافعان حقوق زن میگویند که سازمان ملل متحد فشار لازم بر طالبان نیاورده تا از ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران دست میکشند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ابتدا درهای مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و سپس تحصیل دانشجویان دختر و کار زنان در سازمانهای غیر دولتی را ممنوع و محدودیت‌های دیگر نیز بر زنان وضع کردند. قدرت الله ترار، خبرنگار افغان در ولایت خوست، از بند طالبان رها شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز در بیانیه گفت که ترار پس از 3 ماه از زندان آزاد شده. بر اساس گزارش‌ها او به عنوان خبرنگار تلویزیون زرغون در ماه نوامبر پارسال توسط طالبان بازداشت و سپس به کابل منتقل شد. حکومت طالبان تاکنون در مورد دلیل بازداشت و سپس رهایی آقای ترار چیز نگفته. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته که 2 خبرنگار دیگر، خیرالله پرهر و مرتضی بهبودی، را هم از بند آزاد کند. کرکت بورد افغانستان از آمادگی کامل تیم ملی کرکت برای مسابقات پیشرو با تیم کرکت پاکستان خبر می‌دهد. قرار است که 2 تیم در 3 بازی 20 آوره در 24، 26 و 27 مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی به میدان بروند. کرکت بورد افغانستان دیروز پیام‌های از بازیکنان و مربی تیم ملی کرکت افغانستان در فیسبوک را منتشر کرده. رئیس خان احمد زی معاون تیم ملی کرکت افغانستان است. ما در شارجه تمرین کرده ایم، بنابراین کاملا آماده ایم و سعی میکنیم در هر بخش این بازی که میدانیم نقاط ضعف وجود دارد آن را رفع کنیم و بهترین بازی را با پاکستان انجام دهیم. بار دیگر درگیری شدید میان نیروهای اوکراین و روس در شهر باخمود واقع در منطقه دونتسک در شرق اوکراین رخ داده. سربازان اوکراین دیروز در ناحیه غربی دونتسک با ملیشه‌های اجیر روس به نام واگنر جنگیدند. الکساندر سرسکی، قماندان نیروهای اوکراین، به روز دوشنبه گفت که ملیشه‌های واگنر از چند استقامت به آنها حمله می‌کنند تا خطوط دفاعیشان را بشکنند. و مصطفی تاجزاده، سیاستمدار برجسته اصلاح طلب ایران که در زندان ون تهران زندانی است، میگوید محافظان زندان به دلیل حمایت او و دوستانش از سخنان میرحسین موسوی، رهبر اپوزیسیون ایران، مبنی بر تغییر رژیم در آن کشور بر آنان حمله کردند. میرحسین موسوی و گروه‌های جامعه مدنی ماه گذشته در طرح خواستار تقویت دموکراسی در ایران به جای رژیم دیکتاتوری فعلی شده بودند. تاجزاده 65 ساله که از سیاستمداران اصلاح طلب ایران است، در نامه ادعا کرده که پیش از حمله زندانبانان بر او و دوستانش سعید مدنی و حسین رزاق، سلول زندانشان اوایل این هفته به گونه غیر معمول مورد بازرسی طولانی قرار گرفت و اشیای شخصیشان هم ضبط شدند. پنج و 35 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون، سطح قرضه هایی که مردم فقیر می گیرند در افغانستان افزایش یافته. این را سازمان ملل متحد گفته. ما نظر یک کارشناس را پرسیده ایم.
ایسایی که داده میشه که قبلا 9000 مردم قرضدار بود، و 9500 و حال 59000 قرضدار از هر خانواده. این احصایه ها بسیار دقیق نیست.
زیورات ملکه ثریا همسر غازی امان الله خان در دست و گوش ملاله یوسفزی در مراسم امسال توزیع جوایز اسکار. تلاش زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای گسترش فعالیتهایشان اما میگویند به حمایت نیاز دارند.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید بازم ما بتونیم اما کارگاه خوبی جمع کنیم.
و مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. ما 24 ساعت با شما هستیم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون سطح قرضه‌هایی که مردم فقیر می‌گیرند افزایش یافته. اوچا گفته از سال 2019 به این سو میزان قرضه‌هایی که خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازهای زندگیشان دریافت می‌کنند 50% افزایش یافته. بیشتر در این گزارش از همکارم می‌شنویم.
در حالی که نگرانی ها در مورد مشکلات اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در سال 2022 سطح قرضه های افغانستان نسبت به سال 2019 50% افزایش یافته است. اوچا در گزارش اطلاعاتی دیاگرام که در توییتر نشر کرده است، از سال 2019 الی 2022 تفاوت را نشان می‌دهد. در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60000 افغانی بوده است. افغانستان از دو دهه گذشته و حتی از سالهای پیشتر از آن همواره به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است. اما در ماه اگست سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت فقر در افغانستان بیشتر شد و حتی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که برخی از خانواده ها به خاطر سیر نگه داشتن اطفالشان تنها دو وقت غذا می خورند و از دوستانشان پول را به قرضه می گیرند. اداره بین المللی حمایت از کودکان Save the Children سال گذشته در گزارش اعلام کرد که 36% خانواده ها در افغانستان مواد غذایی را به طور قرضه به دست می آورند و 39% از خانواده ها از ثروتمندان به دلیل ضعف اقتصادی قرضه می گیرند. در این گزارش همچنان گفته شده است که 82% افغان ها کاربار ندارند و به این مجبور می شوند که فرزندانشان را به کار بفرستند. Save the Children این گزارش را در افغانستان در سال 2021 نشر کرده بود. به اساس گزارش شب گذشته اوچا در سال 2021 خانواده های نیازمند به طور متوسط حدود 49 هزار افغانی در سال قرضه گرفتند تا مواد غذایی را فراهم کنند، اما یک سال قبل از آن قرضه هایشان در سال 2020 دست کم 46 هزار افغانی بوده است. در ماه دلو سال جاری سازمان سیه جهان در گزارش اعلام کرده که شمار افغان های نیازمند به کمک های بشردوستانه نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد آمار سازمان جهانی WHO شمار افغان هایی که در سال 2022 به کمک در افغانستان نیاز داشتند 24.3 میلیون نفر بوده است، اما امسال این رقم به 38.3 میلیون نفر افزایش یافته است.
اما یافته های گزارش تازه اوچا چقدر دقیق است؟ همکارم احمد تکل این سوال را در آغاز گفتگوی با آذرخ شافیزی کارشناس مسائل اقتصادی پرسیده.
احصایی که داده میشه که قبلا 9000 مردم قرضدار بود و 9500 و حال 59000 قرضدار از هر خانواده، این احصایه ها بسیار دقیق نیست. یک پروژه را یا گرفتن که ما یک ارزیابی میکنیم و باز اون را زوی تخمینات و یک سمپل میگیرن، 100 نفر یا 200 نفر یا 500 خانواده را پرسان میکنن، ایره بالای 40 میلیون نفوس باز تامین میدن. به نظر من این سایه دقیق نیست، به خاطر از اینکه مراجع اختصاصی که تخصصی باشن و خودشان در کار خود وارد باشن. هم تو ما یک مسیح مثل گالوب پوری نداریم که برای سایه بگیره، و باز ما هم تو داتابیس نداریم که از روی از اون این معلومات در کجا ثبت است، در کجا راجستر است که اینا قرض گرفتن.
حافظی صاحب، اگر مردم میتونن که قرض بگیرن، خب ای به این معناست که هنوزم کسی هست که به همسایه خود یا به خویشاوندای خود و به دوستای خود پول قرض میده. اگر وضعیت اقتصادی افغانستان از این هم بدتر شوه، ای احتمال به نظر شما وجود داره که وضعیت مثلا تا این حد پیش بره که حتی کسی توان قرض دادن به کسی نداشته باشه؟
و در صورتی که 97% مردم به اساس ایسایی از یا خودشان محتاج باشند و توان اداری زندگی خود نداشته باشند و معیشتشان با سوال روبرو باشه و اعضای بدن خود میفروشند و فرزندان خود لیلام میکنند، یا پیسه اضافی از کجا میکنند که یا باز به دمسایی خود یا به خویشاوند خود قرضه بدن. بانک های ما خال کار نمیکنند، حتی پیسه ایره که مردم در اونجا امانت دارند پیسه پس بر خودش نمیده، چه رسه به اینکه او باز قرضه بده. اون مؤسسات قرضه کوچک میداد و کلشان یعنی میکروفینانس کل بسته شده و یا چیزایشان همو فعالیتاشان بسیار محدود است.
تشکر. و سوال آخر ای که بخشی از کمک‌های جهانی مخصوصا در زمستان امسال تانست که تا اندازه فقر کاهش بده در افغانستان، یک جای را گرفت، یعنی یک جایی که مثلا در وضعیت اقتصادی افغانستان یک کمک بهبود به وجود بیاره؟
کمک‌های جامعه بین‌المللی اثر خود داره، اما اثرش بسیار ناچیز است به تناسب احتیاجی که مردم ما دارن. انکشاف اقتصادی و تنظیم معیشت مردم از طریق گدایی و از طریق یارانه های مؤسسات خیریه تامین شده نمیتونه. برای اداره امور زندگی مملکت ضرورت به این داره که سرمایه گذاری جلب بکنه و معدن خود استخراج و پروسس بکنه داخل مملکت، جای کار ایجاد بکنه، دیگر عرصه‌های زندگی را مانند زراعت و مانند مالداری توسعه بدن و او را مدرنایز بکنن و در یک نهضت ساختمانی را بیارن. ولی تمام از این ضرورت به یک بستر سیاسی مشروع مقتدر داره که ما متاسفانه فاقد از او هستیم.
آذرخ شافیزی کارشناس مسائل اقتصادی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت. مراسم توزیع جوایز سینمایی اسکار همساله حاشیه‌های دیدنی فراوانه دارد. امسال حضور ملاله یوسفزای با لباس پردرخشش و زیورات تاریخی توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده بود. او در این مراسم در لس آنجلس زیورات ملکه ثریا همسر قاضی امان الله خان را پوشیده بود. تفصیل بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
ملاله یوسفزای مدافع حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل یک شنبه شب در مراسم توزیع جوایز اسکار که در لس آنجلس ایالات متحده برگزار شده بود در حال ظاهر شد که برخی از زیورات ملکه ثریا را نیز پوشیده بود. ملکه ثریا خانم قاضی امان الله خان بود که با عنوان سمبل مدافع حقوق زنان و دختران در افغانستان شناخته می شود. نشریه دیلی میل چاپ بریتانیا در مطلب نوشته است ملاله با پوشیدن زیورات ملکه ثریا ارادت و اخلاص خود را نسبت به وی ابراز کرده است. ملکه ثریا در سال 1926 میلادی در مراسم تجلیل از نهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در بیانیه گفت که استقلال افغانستان مربوط به همه افغان هاست. وی در این بیانیه از زنان خواسته بود تا در همه امور کشور که باعث پیشرفت می شود سهم بگیرند. در افغانستان نخستین نشریه مربوط به زنان نیز به ابتکار ملکه ثریا چاپ شده بود. ملاله یوسفزی در این مراسم با پوشیدن لباس درازی که درخشش ویژه‌ای داشت و قسمت بالایی آن به شکل چادر درست شده بود در برابر تماشاچیان ظاهر گردید. زیورات وی دیزاین حدود یک قرن قبل را نشان می داد و گوشواره های وی که ذرات الماس در آن کار شده بود نیز جلوه خیره کننده ای را منعکس می نمود. وی انگشتری را نیز به انگشت داشت که دیزاین و شیوه ساخت آن متعلق به مدل های قرن 19 بود. این زیورات از مجموعه کلکسیون زیورات انتیک فرید لایتن انتخاب شده بود، اما در گزارش نشریه دیلی میل گفته نشده که فرید لایتن زیورات ملکه افغانستان را چگونه و چی زمان به دست آورده است. ملاله یوسفزی برای حمایت از فیلم مستند خود که به جایزه اسکار نامزد شده بود در این مراسم حضور یافت. این فیلم بیگانه در دروازه نام دارد که توسط جاشوا سیفتل دایرک شده که قصه یکی از افسران قوای بحری امریکا را به تصویر کشیده است. این افسر سابق قوای بحری امریکا که به چندین کشور شرق میانه نیز اعزام شده بود، اما خوف و ترس از مسلمانان از ضمیرش دور نشده است. با آنکه این فیلم نتوانست جایزه بهترین مستند این دور اسکار را به دست بیاورد، اما ملاله یوسفزی گفته که این فیلم میتواند تغییر زیاد در ذهنیت انسانها ایجاد کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تقریبا در همه کشورهای جهان رانندگی بدون موجودیت چراغ‌های ترافیکی دشوار است و حتی ناممکن. اما وضعیت در افغانستان چگونه است؟ فعال نبودن چراغ‌های ترافیکی در چهارراه‌ها و نشانه‌های ترافیکی در جاده‌های عمومی سبب مختل شدن جریان ترافیک و بروز رویدادهای ترافیکی می شود. این شکایت شماری از رانندگان و مردم عادی در افغانستان است. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
از دولت تقاضای ما میسته که باید اشاره ترافیکی را نصب کنند.
عبدالحمید یکی از رانندگان تاکسی در شهر کابل است که از صبح تا شام در جاده های کابل رانندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت غیر فعال بودن چراغ های ترافیکی در چهارراه ها سبب بروز حادثات ترافیکی و سنگین شدن ترافیک در جاده های کابل میشود.
در شهر کابل بسیار مشکلات ما زیاد از علائم ترافیکی و اشاره موجود نیست. از دولت تقاضای ما میسته که باید با اشاره ترافیکی را نصب کنند.
مختار احمد یکی از رانندگان در ولایت کندوز نیز شکایت مشابه دارد.
چهارراهی که اشاره ترافیکی ندارد بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سبید اسمه یا من از او سبید اسمه رو میکی دیگه او سبید اسمه اونا موجه بندشیت میشه، جنجال میشه بین چهار دا موتروان کلان کشوگیر میشه.
در همین حال شمال از شهروندان کشور نیز میگویند اگر چراغ‌های ترافیکی در چهارراه‌ها فعال شوند و نشانه‌های ترافیکی در جاده‌ها موجود باشند، یکی از مشکلات جدی مردم که ازدحام ترافیکی و راه‌بندی‌ها است تا اندازه حل خواهد شد. سبحان غرزنگ باشنده کابل و شهردل پاسمین باشنده ولایت تخار در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
نبود اشارات ترافیکی در جاده های کابل تصادم های میشه و ویروبار های زیاد میشه و همچنان هیچ دامتن ما نمیتونه به سر وقت خود برسه و سر کار خود یه جایی که میخواه بره. لحاظا اگر در هر چهارراهی در هر جاده چراغ های ترافیکی باشه بسیار زیاد خوب میشه.
مارد استامی دست به کار شوه که موضوع را زهر چیز زودتر میتونه باید حل کنه، به خاطری که بیروبار مردم کم میشوه، هر کس قوانین خود مراد کنه.
در همین حال ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید در بیشتر جاده ها علائم ترافیکی موجود است و تلاش ها برای فعال کردن چراغ های ترافیکی در چهارراهی های شهرهای بزرگ نیز ادامه دارد. حسیب الله مختار رئیس عمومی این اداره به روز شنبه هفته جاری در یک نشست خبری در این باره گفت:
برای سال 1402 پلان فعالسازی خریداری سیگنال ها برای بیش از 60 چهارراهی های استراتژیک در حال تکمیل شدن است. سیگنال های تقریبا بیشتر چهارراهی ها غیر فعال هستند. برای حل این مشکل با همکاری وزارت داخله خریداری سیگنال های 58 چارایی تکمیل شده و این پروژه در اوایل سال 1402 تکمیل می شود.
این در حالی است که در نظام جمهوریت هم چارایی ها چراغ‌های ترافیکی فعال نداشتند و در چند چارایی محدود و برای مدت محدود چراغ‌های ترافیکی فعال بود. هرچند مسئولان پلیس ترافیک در آن زمان از نصب چراغ‌های هوشمند در جاده‌های شهر کابل خبر داده بودند، اما این کار هم در حد یک وعده باقی مانده و عملی نشد.
بیشتر از خبر، حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
گروه دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری در مرکز شیعیان در شمال افغانستان را پذیرفت، عنوان گزارش است که در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست چاپ شده. مقام‌های طالبان گفتند که حمله روز شنبه به مرکز فرهنگی تبیان در مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی بر جای گذاشت. اما برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها گفتند که در آن رویداد 3 تن کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. در گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس که واشنگتن پست منتشرش کرده آمده که جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش رقیب اصلی طالبانند و بارها شیعیان را هدف قرار دادند. در ادامه می‌خوانیم که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، جنگجویان وابسته به داعش حمله‌هایشان را افزایش دادند. دو روز پیش از حمله بر مرکز تبیان، داعش مسئولیت حمله انتحاری در مزار شریف را پذیرفت که در آن داوود مزمل والی حکومت طالبان در ولایت بلخ نیز کشته شد. در ماه فوریه طالبان گفتند که دو عضو کلیدی داعش را در افغانستان کشتند. برخی از ناظران به این باورند که حمله های جنگجویان وابسته به داعش در مناطق مختلف افغانستان اطمینان بخشی طالبان مبنی بر برقراری امنیت در این کشور را زیر سوال می برد. روزنامه آمریکایی هل نظر دو کارشناس را در مطلب زیر عنوان آمریکا باید به وعده خود با متحدان افغان موفق کند منتشر کرده. در مطلب آمده که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هفته گذشته نخستین مجلس استماعیش در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را برگزار کرد. نویسندگان مطلب گفتند که قسمت اعظم بحث‌ها درباره وضعیت بیش از 150,000 افغان اختصاص یافت که سالهای سال در کنار ایالات متحده در افغانستان ایستادند. نویسندگان گفتند که حکومت ایالات متحده آنها را تنها گذاشته است. به اساس گزارش‌ها شمار از نیروهای پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند، برخی دیگرشان از افغانستان فرار کردند و در کشورهای مثل ایران در وضع بدی به سر می‌برند. دو نویسنده مطلب چاپ شده در روزنامه هل پیشنهاد کردند که کانگرس و حکومت ایالات متحده باید فوراً با ایجاد و تمویل برنامه پایدار زمینه انتقال سریع متحدان افغان خود از داخل افغانستان را فراهم کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما هستیم. تعدادی از زنان کارمند حکومت پیشین افغانستان در هرات با قالین بافی رو آوردند. عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش‌های جالب تصویری می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در هرات زنان و دختران تجارت پیشه می کوشند که فعالیت‌های خود را گسترش دهند. این زنان می گویند که با محدودیت‌ها مبارزه می کنند و با پیشرفت کارشان و ده‌ها زن دیگر زمینه کار فراهم کردند. در همین حال ده‌ها تن از دختران و زنان تجارت پیشه با راه اندازی یک نمایشگاه در شهر هرات صنایع دستی و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. شاپور صابر گزارش می دهد.
نسبت به جلو بازار خوبی وجود نداره.
فریبا صدیقی مسئول کارگاه تولید لباس زنانه در ولسوالی گذره ولایت هرات است. این زن 38 ساله در کارگاهش 25 کارمند زن دارد. بیشتر کارمندان او دختران محروم از مکتب و پوانتون هستند. او در این کارگاه لباس‌های محلی افغانی، لباس محفلی، لباس‌های خانگی و لباس عروسی تولید می‌کند. فریبا صدیقی 7 سال می‌شود که این کارگاه تولید لباس را فعال ساخته است. به گفته او با وجود کاهش بازار فروش و چالش‌های اقتصادی کاروبارش را پا بر جا نگه داشته است.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم‌های در کنار ما کار می‌کنند، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. منتها می‌خوایم که حمایت بشیم. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید بازم ما بتونیم هم کارگاه خود یا جمع کنیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه. می‌خوایم که هم امنیت ما تضمین باشه، هم خانم‌ها حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و معنوی بشن.
صدیقی میگوید در یک سال گذشته برای کمک به زنان و دختران 10 کارمند تازه استخدام کرده. او ماهانه برای هر یک از این زنان و دختران 5000 افغانی معاش میدهد. او 7 سال پیش کاروبارش را با 10000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون سرمایش به 1,300,000 افغانی رسیده است. زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای بازاریابی تولیداتشان یک نمایشگاه را در یک مارکت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. شبانه سینا 37 ساله یک کارگاه تولید زیور آلات زنانه دارد. او میگوید که 12 زن در این کارگاه مصروف به کار هستند. او که تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید که برای رونق کاروبارش با محدودیت های طالبان مبارزه میکند.
فعلاً هی مبارزه میکنه چون خیلی شرایط سخت شده، ما مقاومت میکنیم و استادیم به امید از اون روز، به امید از اون لحظه که هم به چیز ازی بیتر شه، چون حالا هیچ چی خوب میه.
در 45 غرفه این نمایشگاه 5 روزه که از یک شنبه هفته روان آغاز شده، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شدند. حضور زنان و دختران برای بازدید از این نمایشگاه پررنگ به نظر می رسد. خدیجه سرودی 21 ساله یک تن از بازدید کنندگان می گوید در اوضاع کنونی فعالیت زنان در جامعه امیدوار کننده است.
چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینجا امید و تلاش خانم های اینجا هست و دقیقاً میبینین که یعنی در شرایط فعلی دقیقاً اینا یعنی میخواهم که باز هم هی تلاش بکنن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه کرب، حدود 400 زن و دختر به گونه رسمی و بیشتر از 1500 تن به گونه غیر رسمی در ولایت هرات فعالیت تجارتی دارند. بیشتر زنان شاغل در هرات میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر بالمعروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار میگیرند. به گفته آنان در اوضای کنونی با ترس کار میکنند. ماه گذشته اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور داده که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. با وجود محدودیت‌ها و فشارهای طالبان، بسیاری از زنان تجارت پیشه همانند فریبا صدیقی میگویند که از کار دست نمی‌کشند و در برابر این محدودیت‌ها مبارزه می‌کنند.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردم.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست. به این امر رسانه‌ایشان فقط وقت‌گوشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستند. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله، صدای حق و عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستند بلند کنند، که این مسئولیت دینی و انسانی است. تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی اضطراب مبتلا شدند. چه رقم گروز که به قدرت رسیده این طالبا درد دارن، اما فکر نمیکنن از خود طالبا. خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، غم خوار غریب بیچاره را که دارن. دلیلش چیه؟ ای سر طالبای از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند. خواستم از گروه طالبایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانند.
خیلی ها زغال نداره. حال برقار روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود، میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخیده. حالی هم که برقا دائم رفته، روزی یک ساعت دو ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه‌های ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان‌های شخصی توزیع میشه به خانه‌ها، خود ما برق ما که نیست آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.